کنیم و با عضویت به موقع، با فعال بودن، نه فقط اسمن عضو بشویم، فعال بودن، طرح و ایده دادن، بتونیم که جایگاه خودمون رو در جهان آینده ای که حالا در دهه‌های آینده شکل میگیره جایگاه رو ببینید. اینی که بین 30 تا کشوری که میخوان عضو بریکس بشن 6 تا کشور پذیرفته میشوند در مجموعه در شکل جدید بریکس،
بله،
و اون 6 کشور یکیش ما هستیم. این نشون میده که به هر حال اقتصاد ما اقتصادی نیست که کسی به راحتی بتونه ازش چشم پوشی بکنه، علی رغم همه فشارهای تحریمی و درگیری که وجود داره. پس ما وقتی این جایگاه رو به دست میاریم باید توش فعال باشیم، به شکل عکس العملی یا چون تحریمی و الان این کارو میکنیم، نه، فعال باشیم و به یک شکل بزرگتر و بلند مدتتر ایده ببریم اونجا. دبیرخانه هایی رو در اینجا برای بحث های مثل ترانزیت، مثل حمل و نقل، مثل روابط بین بانکی بین کشورها، باید در کشوری ببینید باید هزینه کنیم تا بعداً فایده ببریم. یعنی ما اگه هر کدوم از دبیرخانه های فرعی رو بتونیم بیاریم اینجا، یک فرصت جدید برای خودمون تعریف کردیم، ما میشویم بازیگر اصلی که دوره میشسته. ولی معمولا ما تو این سالهای اخیر رفتارمون در اقتصاد سیاسی بین الملل یک رفتار عکس العملی بوده دیگه. یعنی یه جایی ما رو تحریم کردن، ما یه عملی انجام دادیم، یه جایی تونستیم یه جایی تحریم رو دور بزنیم، یه کاری کردیم، خودمون مبتکر نبودیم برای اینکه تعاریف جدیدی رو داشته باشیم برای روابط جدیدی که در آینده.
خیلی متشکرم آقای حریری. فقط خیلی کوتاه، دیروز یه جلسه داشتید اتاقهای بازرگانی مشترک با در واقع رئیس اتاق بازرگانی ایران، میخوام ببینم این تعاملات که همه اتاقها یه دفعه میشینن کنار هم دیگه، این چه تأثیری میتونه در اون موضوعات روابط اقتصادی برای بخش خصوصی واقعا داشته باشه با موضوع حالا هم سازمان توسعه تجارت، هم ارتباطمون با دیگر کشورها.
ببینید ما در حوزه خودمون از وقتی که موضوع سازمان کنفرانس شانگهای بود این پیشنهاد دو اتاق داشتیم که اتاقهای مشترکی که متناظر با کشورهای عضو در سازمان کنفرانس شانگهای هستن یا الان در بریکس هستن،
بله،
یعنی اتاقهایی که میتوانند فعالیت مشترکی رو شکل بدهند در اون سازمانهای بین المللی که ما با عضو شده ایم، اینا میبایستی که به شکل فعالتری وارد صحنه بشن و
اصلا در کنار هم قرار بگیرن،
هم کار مطالعاتی دقیق‌تر بکنن و هم که بتونن برنامه‌های پیشنهادی داشته باشن برای وزارت خارجه، دولت، وزارت اقتصاد که از اون طریق اقدام بکنن و سازمان توسعه تجارت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای مجید ظاهری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، ممنون از اینکه مشارکت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. خب برگردیم آقای سیادت نسب به حضرت عالی. اتفاق خوبی است وقتی که ما میشنویم میبینیم آقای حریم اشاره کردن، نکته ریزی رو گفتن که بالاخره 30 کشور متقاضی ان، 6 کشور پذیرفته میشن، ایران یکیشه. این خیلی اتفاق بزرگی است. تا قبل از این اتفاق موضوع این بود که نیمی از جمعیت جهان رو بریکس تشکیل میده، یعنی بریکسونایی که تو بریکس هستن همون تعدادی که حالا جزو سوالمون هم هست عملا تشکیل میدن، و عملا با این اتفاق که حالا 6 کشور دیگه اضافه شدن و اون کشورهای دیگه که هنوز توی صف هستن، انگار همه واقعا نشستن با هم دیگه و میخوان این حرکت رو انجام بدن. نکته دقیق و ظریف بعدی که باز اشاره شد اینه که بریکس اقتصادی است، یعنی کاملا اقتصادی است دیگه، چیز دیگه بهش نمیچسبه و عملا این خودش خیلی میتونه تاثیر بذاره. یه ذره از این حال و هوا برامون بگین و اینی که واقعا ما میدونین یه وقتی اتفاقاتی میفته، یه فرصتی پیش میاد، فرصت سوزی نکنیم.
دقیقاً، بله، به نکته درستی اشاره فرمودید. واقعیتش حالا اهمیت این عضویت رو در کنار اون ابعاد اقتصادیش اگه بخوایم نگاه بکنیم، همونطوری که اشاره شد، وقتی ما میبینیم کشورهای مثل ترکیه، مثل اندونزی در واقع رقبایی بودن که به دنبال عضویت در بریکس بودن و در شرایطی که ما در تحریم هستیم و در واقع به نوعی نظام حاکم بین الملل به دنبال منزوی کردن ما بوده، ورود به این پیمان اهمیتش برای ما دوچندان میشه. اما به صرف عضویت در این گروه در واقع ما نمیتونیم بگیم که حتما از مزایاش برخوردار میشیم. طبیعتا الان دستگاه‌های اقتصادی ما و نهادها و سازمان‌هایی که در واقع تو این حوزه به خصوص وزارت امور خارجه و وزارت صنعت معدن و تجارت و حالا در واقع اتاقهای بازرگانی ما به عنوان تشکل بخش خصوصی مسئولیتشون در جهت تعریف برنامه‌ها و اقداماتی که ما باید در ادامه برای منتفع شدن از مزایای عضویت در بریکس داشته باشیم به نظر میرسه بیشتر میشه و فکر میکنم که به هر حال خود پیوستن به هر حال یه فرایندی بود که خب شاید قبل از این دولت هم شروع شد ولی مقدماتش به هر حال در این دولت تکمیل شد، اما از الان به بعد ما باید برنامه داشته باشیم که علاوه بر این که بتونیم اون زیرساختای لازم رو در بخشایی که حالا آقای حریری هم اشاره کردن در حوزه بانکی به هر حال حمل و نقل و بیمه از سمت خودمون در واقع اینها رو تا حدودی حل بکنیم، فراتر از اون ما باید در بحث دیپلماسی اقتصادی هم در واقع بتونیم فعالیت‌های ترویجیمون رو با این کشورها افزایش بدیم تا بتونیم از اون منافع در واقع استفاده بیشتری ببریم.
بله، این خیلی نکته مهمیه و مطمئناً از حیث اینی که این تعامل باعث بشه که ما از اون طرف در واقع فعالیت‌های تولیدیمون یک تغییراتی پیدا بکنه، موضوع صادرات برای ما نکته مهمی باشد و اصولاً در واقع اقلام و کالاهایی که تولید می‌کنیم چه توزیع کشاورزی چه توزیع صنعت صادرات محور باشه، چون عملاً ما یه وقتایی مواجه میشیم با اینکه کالای تولید شده ولی خب نمیشه صادرش کرد چون اون استانداردها رو نداره. عملاً این بودن توی گروه‌ها و در کنار هم بودن میتونه این موضوع رو به هم دیگه نزدیک بکنه. من یک بار دیگه سوال پیامکیمون رو میخونم و پاسختون رو حتما ارسال بکنید که ما هم اگر برسیم حالا سعی میکنم اگر پیامکی هم باشه تو این حوزه براتون بگم. چند کشور عضو بریکس هستند؟ 1-7 کشور، 2-5 کشور. به 30,000-10,035 میتونید عدد خودتون رو پیامک بکنید. خب نکته بعدی آقای سیادت نسب، از اونجایی که حالا یه مقدار بخوایم تحلیلی تر به موضوع نگاه بکنیم، فکر میکنید خود کشورهای عضو بریکس، حالا عمده اون کشورها برزیل و روسیه و هند و چین و در واقع کشورهایی هستن که ما حالا همونجور که آقای حریری هم بهش اشاره کردن ما با خودشون تجارت‌های مستقیم رو داریم، فکر میکنید که این قرار گرفتن در بریکس چه وجه متمایزی رو میتونه بازی و ایجاد بکنه برای این در واقع تعامل بعدی، تعامل در داخل بریکس؟ چون به هر حال ما با هر کدوم این کشورها داریم، حالا با خیلیاشون داریم ارتباط مستقیم رو داریم، اما این عضویت در یک گروه مشترک اون تعامل خاصی که میتونه ایجاد بکنه پتانسیل چه چیزی بیشتر وجود داره و عملا تجربه های بین المللی تو این زمینه چی میگه؟
خب واقعیتش حالا اگه به تجربیات بین المللی بخوایم نگاه بکنیم، معمولا عضویت در یک چنین گروه هایی به دلیل اون تعاملاتی که بین کشورهای عضو شکل میگیره باعث میشه که در واقع اون موانعی که در گذشته وجود داشته راحت تر بشه در موردش تصمیم گیری کرد، رفع کرد، حل کرد و همینطور عرض کردم که با ایجاد اون زیرساخت ها و فعالیت های ترویجی در واقع و با استفاده از این بستر و زیرساختی که در قالب عضویت در این گروه یا پیمان در واقع به وجود میاد بشه اون تعاملات و روابط اقتصادی رو گسترش داد. حالا این کشورها خب خیلی هاشون شناخته شده هست، مثل به هر حال روسیه، چین، هند، برزیل، اما اگر بخوایم به تجربه خود آفریقای جنوبی که شاید برای شنوندگان عزیز کمتر شناخته شده باشه اشاره بکنیم، واقعیتش من اعتقاد دارم که آفریقای جنوبی کشوریه که به خوبی تونسته نه تنها در بریکس بلکه در سایر گروه‌های اقتصادی که حالا چه منطقه‌ای در حوزه آفریقا و چه
کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، بله، هم در واقع باز آفریقا هم هست و حضور، بله، داره، بله. ببخشید میونه کلامتون. و یکی از اتفاقات جذاب مثلا توی همون موضوع حوزه حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس و اصلا کشور عربی این هست که تعرفه در واقع بین کشورها صفر شده و این تعرفه مثلا با آفریقا هم صفره، بله. این اتفاق بسیار جذابی میتونه باشه حالا در ادامه برای اون مواردی که حضرت عالی هم می‌خواد.
بله. حالا همین تجربه که شما فرمودید، آفریقای جنوبی هم در واقع به عنوان حالا یک کشوری که در قاره آفریقا به عنوان ابرقدرت این قاره معرفی میشه و مطرح میشه، بحث به اصطلاح موافقتنامه تجارت آزاد قاره آفریقا رو که متشکل از 54 کشور هست رو از سال 2015 پیگیری کردن، الان عملیاتی شده، به دنبال اینن که در واقع بتونن اون مرزهای اقتصادی رو بین خودشون بردارن، تعرفه‌های گمرکی رو صفر بکنن، دنبال ایجاد بازار مشترک آفریقایی هستن، به دنبال در واقع شکل‌گیری پول واحد آفریقایی هستن و دارن به این سمت میرن که تجارت درون قاره آفریقا و با همسایگانشون رو ارتقا بدن و افزایش بدن. حالا ما هم در واقع به عنوان یک کشوری که استراتژی تجاری کشورمون میشه گفت که تمرکز بر بازار کشورهای همسایه هست و یه بخشش هم به خاطر اون شرایط تحریم هست که خب تبادلات ما با کشورهای همسایمون مشکلات حمل و نقلی و نقل انتقال پول و به هر حال موضوعات این شکلی کمتری داره و از طرفی اون دسترسیمون به این بازارها راحت‌تر، اشتراکات تاریخی و فرهنگی داریم. ولی در همین شرایط هم شاهد بودیم که حالا همون آفریقای جنوبی که به عنوان کشوری که به لحاظ جغرافیایی در واقع با ما فاصله زیادی داره، ولی در سالهای گذشته یعنی سال 1400 در واقع 18 شریک تجاری ما بوده در بحث صادرات و در سال 1401 در واقع 15 بازار صادراتی ما بوده. خب نشون دهنده ظرفیت‌های این بازار هست که اگر ما بتونیم زیرساخت‌های لازم رو فراهم بکنیم و اقدامات ترویجیمون رو گسترش بدیم، میتونیم سهم خیلی بالاتر و بیشتری از این بازار داشته باشیم و حالا اون تجربه آفریقای جنوبی در بحث دیپلماسی اقتصادی هم با همسایگانش و هم با دنیا هم میتونه در کنار سایر کشورها برای ما هم در واقع درسایی داشته باشه.
خیلی ممنون. حتما به این موضوع بیشتر میخوایم بپردازیم. منتها الان آقای علیرضا کوکن دستیار ویژه وزیر امور خارجه رو خط ارتباطیمون هستن. آقای کوکن سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
آقای کوکن، ما داریم در رابطه با اهمیت اقتصادی عضویت ایران در بریکس صحبت میکنیم و میخواییم از زبان شما شنونده باشیم که فکر میکنید از نظر شما این مهم چه اهمیت هایی برای در واقع اقتصاد کشورمون و به هر حال کشورهایی که در داخل بریکس هستن خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حوزه ارتباطات اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی، یکی از وظایف مهم دستگاه سیاست خارجی به معنای کلانش ایجاد تسهیلاتی هست که بتونه روابط اقتصادی کشور رو گسترش بده و به تبع اون تأمین منافع ملی رو با خودش به همراه داشته باشه. دولت 13 در این حوزه فعالیت خیلی جدی رو در پیش گرفت به معنای تنوع در محیط بازارهایی که میتونه منافع اقتصادی برای کشور داشته باشه که چند حوزه رو در بر میگرفت. یکی همین بحث سازمانهای فراملیه که ارتباطاتی با خودشون دارن که میتونن تسهیل بکنن حوزه روابط اقتصادی. بریکس شاید از مهمتریناش بود و شاید اونقدر پیچیدگی و اهمیت داشت که خیلی ها تصور نمی کردن جمهوری اسلامی در همین مدت کوتاه بتونه عضویت بریکس رو کسب بکنه. یه بلوک اقتصادی بسیار مهمه، خیلی ها اون رو در مقابل گروه 7 قرار میدن و البته این زیاد بیراه هم نیست، به حقیقت نزدیکه. الان به لحاظ ارزش قدرت خرید از گروه 7 تولید ناخالص داخلیش بالاتره و قبل از این گرزای جدید بهش بپیونده. برای کشور ما هم شاید مهمترین اثری که داره همون متنوع سازی مقاصد تجارت ما با همه این کشورهایی که به صورت سنتی عضو بریکس بودن، یعنی 5 عضو سابقش 5 عضو قبلیش رابطه داشتیم، کار اقتصادی میکردیم. حالا بعضی از اینها به ما نزدیکتر بودن مثل روسیه که همسایه ما از طریق دریای خزر، بعضی هم به ما خیلی دورتر بودن مثل برزیل که فاصله زیادی داشته، اما همه اینها جزو شرکای تجاری ما بودن. انتظار میره که پیوستن به این نهادسازی های اقتصادی این موضوع رو گسترش بده، کم البته این فقط تنها دستاورد نیست، چیزهایی که سازوکارهایی که بریکس در درون خودش داره. ما بعد از جنگ جهانی دوم تجربه نظام جدید اقتصادی مبتنی بر تمایلات ایالات متحده رو داشتیم که نهادسازی‌هایی برای تحققش اتفاق افتاد. یکیش مثلا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که نقش رگولاتوری رو و همینطور نقش نهادسازی بازارهای مالی و پولی رو در سطح جهانی انجام دادن که این نظام اقتصادی که ما الان هم درش در سطح جهانی قرار داریم بتونه خودش رو تنظیم بکنه و کارکردش پیش بره. خب اعضای بریکس این موضوع رو متوجهن و همین رو در دستور کار خودشون قرار دادن. این موضوع برای کشور ما از این جهت اهمیت داره که به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که ضد ما وجود داره این نهادها میتونن به ما کمک کنن که سازوکار ارتباط پولی و مالی و حتی اقتصادی کشور تسهیل بشه و این موضوع مهمه. من فقط یه نکته دیگر اشاره بکنم. یه نکته کوتاه دیگر اشاره بکنم، اونم اینه که نگاه کنید جدای از همه اینها که نکات خیلی مهمیه، موضوع تصویر و اون تصور روانی خیلی مهمه. وقتی شما گروهی مثل گروه بریکس که در شعار خودشون اینه که ما اقتصادهای نوظهوریم و آینده اقتصادی دنیا در اختیار ما، شما رو در این شرایط تحریم‌های ظالمانه میپذیره، اون هم ما نسبت به همه اعضایی که عضو بریکس شدن زمان کوتاه‌تری رو برای درخواست و پیگیری صرف کردیم، این نشون میده اون تصویری که با خودش به همراه داره اینه که ایران آینده اقتصادی روشنی داره که بریکس حاضر شده همچین ریسکی رو در شرایط تحریم بکنه و خود این در واقع شاخصهای پیشبینی های اقتصادی رو میتونه تغییر بده و بسیار مهمه.
خیلی متشکرم آقای علیرضا کوکن، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان
شما، خدا نگهدار. دستیار ویژه وزیر امور خارجه آقای کوکن که باهاشون صحبت کردیم و اما آقای محمد رضا فقیه نایب رئیس اتاق مشترک ایران آفریقا هم به ما پیوستن. آقای فقیه سلام، خیلی خوش آمدید. قربان،
سلام علیکم، ان شاءالله که موفق و معید باشید. عرضم به حضورتون در رابطه با بریکس بند اگر اجازه بفهمید یه مقدار ریشه‌ای صحبت
خواهش میکنم. ما چون زمانمون هم یه مقدار محدوده، من خواهش میکنم شما همون صحبت ابتدایی از در واقع خودتون رو بفرمایید که عملا ما ببینیم که اون مواضع شما و در واقع نکاتی که دارید به چه سمت هست و عملا بتونیم بیشتر از آقای سیادت و حضرت عالی هم استفاده بکنیم و ان شاء الله که به نتیجه خوبی برسیم. در خدمتتون.
عرضم به حضورتون، میدونید که استعمار کلاسیک از اواخر قرن 15 هم اوائلش قرن 16 هم شروع شد با قدرت دریایی و استعمار گرفتن کشورها و شروع کردن کشورهای بزرگ که اول پرتغال و اسپانیا بودن، بعد انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و بلژیک و هلند هم بهش ملحق شدن، شروع کردن به استعمار کشورها و سعی می کردن به صدا افراد رو از کشورهای آفریقایی بدزدن و به صورت برده ببرن آمریکا و کشورهای خودشون استفاده کنن. الان بعد از گذشت این همه سال، یعنی بیش از 500 سال از استعمار کلاسیک، استعمار نوین شروع شده. فرق استعمار نوین با استعمار کلاسیک اینه دیگه که نمیان برده بگیرن ببرن، بلکه خود مردم کشورهای آفریقایی بلند میشن میرن با طیب خاطر میرن سواحل لیبی و از اونجا خودشونو به دریا میزنن، خیلی هاشون کشته میشن که برسن اونور آب. چرا اینطور شده؟ چرا کاری کردن که بدتر از قبل شده؟ اون موقع به زور میآوردن اینا رو برده میکردن میبردن، الان خودشون دارن با طیب خاطر میرن. فقط به خاطر اقتصاده، به خاطر اینکه کشورهای بزرگ اهرم‌های اقتصادی رو در دست دارن. یکی از مهمترینش همین گروه هفته که الان بحث شد. اینها به طور خیلی زیرکانه‌ای سعی می‌کنن سیاست‌های مالی، پولی، اقتصادی و مسائل مختلف بانکی مثل سویفت غیره رو در اختیار خودشون داشته باشن و کشورهای جهان سوم در حقیقت به همان روال قبل تأمین کننده مواد اولیه و کشاورزی برای اینا باشن و اینا اجناس تولید شده بنجل خودشونو بفرستن اونجا با قیمت بسیار گرون و مواد کشاورزی و مواد اولیه خودشونو از اونجا به قیمت بسیار ارزون بیارن. نمونهش هم همین اتفاقی که الان تو نیجر افتاد. نیجر هم تو آفریقاست، از نزدیک آفریقای جنوبی، توی کشورهای ساحل آفریقاست. الان اینجا کودتا شده، انقلاب شده، ولی فرانسه سفیرشو بیرون نمیبره. یعنی حتی به حکومتی که الان اونجا حکومت میکنه ارزش قائل نیست که سفیرش رو از اونجا اختیار کردن که ببره بیرون، بیرون نمیبره. خب این کشور کشور بسیار ثروتمندی بوده، بوکسیت و طلا و الماس و اورانیوم 6% بوکسیت دنیا رو تولید میکنه. خب همه اینا میره فرانسه، پس چرا فرانسه ناراحت اونجا کودتا شده؟ چرا ناراحت کشورهای فرانکوفون دارن از زیر سیطرش خارج میشن؟ خب بعد از جنگ جهانی دوم و به مرور کشورهای جهان سوم سعی کردن به نحوی گروهایی رو تشکیل بدن، گروه 20، گروه 15، گروه 77، که به نحوی بتونن در این تشکیلات گروهی خودشون رو حفظ کنن از فشارهای بین المللی مالی، از فشار دلار، از قدرتی که غرب به وجود آورده با اتکا به دلار. خب اینها یکی یکی به صورت آزمایشی بالا اومد تا آخر رسید به اوراسیا و اتحادیه اوراسیا که از همه کارسازتر بود و تونست اقداماتی را انجام بده. و بعد از اوراسیا بریکس اومد که بریکس کارسازتر از اوراسیا است، برای اینکه 40% از جمعیت دنیا و حدود 32% از جی دی پی کشورها رو داره و که از توان بالایی برخورداره. اینا نیامدن تدافعی عمل کنن. تدافعی یعنی چی؟ یعنی شما بیای تعرفه‌های ترجیحی درست کنی، preferential tariff agreement یا free trade agreement، تجارت آزاد ایجاد کنی، همین کارهایی که تو جای دیگه
انجام میدن.
اینا تدافعی یعنی که خودشون حفظ کنن. اینجا تهاجمی اومدن حمله کنن، یعنی اومدن اون سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین‌المللی پول IMF، اینا سازمان‌هایی درست کردن که بتونه کار اونا رو انجام بده. مثلا الان سازمانی که تو بریکس درست شده به صدا بانک توسعه جدید
NDB
بر همین مبناست، یا مثلا سازمانی که درست شده در جهت اینکه سیستم پرداخت چند جانبه جهانی که به جای سویفته که بتونه جای سویفت رو بگیره و اون مشکلات رو در مقابل فشار به اصطلاح غرب و در مقابل هژمونی غرب و این محوریت دلار بتونن از خودشون دفاع کنن. یکی از مسائل مهم اینجا اینه که کشورهای غربی و اروپایی به آسونی عقب نشینی نمی کنن. پله به پله باید بریکس موفق بشه و بره جلو. با اینکه الان 6 کشور اضافه شدن به 5 کشور بریکس و بریکس در حقیقت یک گستردگی جهانی پیدا کرده، چون که الان 2 کشور از آمریکای لاتین هستن، برزیل و آرژانتین، 3 کشور از آفریقا هستند، مصر و اتیوپی و آفریقای جنوبی که از قبل بود، 3 کشور از آسیا اضافه شدن، ایران و عربستان و امارات، به علاوه هند و چین که قبلا بودند، و روسیه کشور اروپایی آسیایی، یعنی دو منظور است. یعنی تقریبا 3 قاره بزرگ دنیا رو که زیر استعمار بود زیر پوشش میگیره.
خیلی متشکرم. این توضیحات اتفاقا جامع و کامل. شاید این صحبت ها ما از ابتدای برنامه به موضوعات فعلی و آینده نگری بیشتر پرداختیم. خیلی ممنون از این که شما هم به این نکته ها اشاره کردین. آقای سیادت نسب، با توجه به هم نکاتی که آقای در واقع فقیه هم فرمودن، ما به این موضوع هم میخوایم اشاره بکنیم، اینی که چه تأثیری تو تعاملات بین‌المللی ما میذاره عضویت در بریکس. شاید الان بدونیم بیشتر، ولی یه ذره از زبان شما هم بشنویم که عملا این تأثیرها رو برای ما بشمرید.
بله، خواهش میکنم. خب حالا همطوری که در خلال بحث هم اشاره شد، مطالعاتی که در دنیا انجام شده، تأثیر در واقع دیپلماسی تجاری بر گسترش مبادلات تجاری رو نشون داده بر اساس تجربه‌ای که سایر کشورها داشتن. باز همونطوری که اشاره شد، الان تأثیرات مثبت عضویت ما در بریکس که در افکار عمومی داخل کشورمون در این یکی دو هفته خودش رو نشون داد و فضای رسانه‌ای و به هر حال افکار عمومیمون خیلی درگیر این موضوع و اینکه چه تبعات و آثاری میتونه بر اقتصاد ما و کشور ما داشته باشه و عمدتاً با نگاه مثبت در واقع به این موضوع نگاه شد، به نظر میرسه در فضای بین المللی و افکار عمومی جهانی و در واقع مناسبات بین کشورها هم در واقع میتونیم بگیم که یک همچین شرایطی شکل گرفته، به این معنا که در واقع در مناسبات بین المللی هم کشورها در واقع اون تأثیرات مثبتی که عضویت ما در این گروه میتونه بر اقتصادمون و تجارتمون و تعاملاتمون با اونها داشته باشه رو دارن رصد میکنن.
بله.
و حتی در رسانه‌های بین المللی و خارجی، حالا چه فارسی زبان چه غیر فارسی زبان، هم در واقع اون برنامه‌هایی که به این موضوع اختصاص دادن، تحلیل‌هایی که در این رابطه شکل گرفت، نشون دهنده اهمیت این موضوع هست و تأثیری که میتونه بر ارتباطات تجاری و مناسبات اقتصادی ما با سایر حوزه‌ها و سایر کشورها داشته باشه.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم جناب فقی. حالا ما تو برنامه صحبت کردیم، از مهمانان مختلف هم سوال کردیم، از حضرت عالی هم میخوام این رو بپرسم که فکر میکنید ما در داخل کشور چه ساز و کاری رو باید ایجاد بکنیم که بهره‌مند بشیم از مزایای عضویت توی همه این گروه ها، مخصوصا بریکس که امروز داریم در مورد صحبت میکنیم؟
عرضم بزرگتون
که باز از حیث اقتصادی دیگه،
به حال هفت بُعد قدرت یک کشور، یکیش اقتصادیه، یکیش منابع، یکیش نیروهای مسلحه، جغرافیاست، جمعیتشه و دیپلماسیه و هویت ملی. ما از نظر دیپلماسی در دولت جناب رئیسی اولین بار حالت تهاجمی پیدا کردیم، یعنی اولین باری که ما تونستیم وارد شانگهای بشیم، وارد بریکس بشیم، با کشورهای عربی و کشورهای دیگر رابطمون رو بهتر کنیم. حتی این برنامه تبادل زندانیان با آمریکا هم، یعنی در اون حد هم ما از نظر دیپلماسی تونستیم روش کنیم. از نظر نیروهای مسلح هم که ما مشکلی نداریم، یعنی واقعا جزء ایمرجینگ به اصطلاح پاور هستیم، قدرت های چیز هستیم و جزء ده کشوری هستیم که به عنوان ایمرجینگ پاور چیز ما را قبول دارن. مسئله اقتصاد ما که بیش از هر کشوری در دنیا زیر فشار بوده، هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی ایران اقتصادش در این سالها زیر فشار نبوده، فشار غیر قانونی نه قانونی. ما وقتی که برجام رو امضا کردیم و آقای ترامپ اومد قرارداد رو لغو کرد، یک کار کاملا غیر قانونی کرد. همه کشورها، همه بانک ها، همه سازمان های پولی با اینکه قبول میکردن حق از نظر قانون بین المللی با ماست، ولی میگفتن خب چکار کنیم اگه ما این کار رو نکنیم آمریکا ما رو تحریم میکنه. یعنی فقط قدرت زور بود. بریکس یکی از سازمان هایی که در اومده جلوی قدرت زور رو بگیره. ما هم یکی از کسانی که جلوی زور ایستادیم و داریم بیشترین به اصطلاح اون فشار رو تحمل میکنیم و بیشترین هزینه رو پرداخت میکنیم. خب برای همینه که این بریکس برای ما بیش از هر کشوری مساعده. الان این قرارداد اندوخته احتیاطیش یا کانتینجنس ریزرو ارنجمنتش، خب این بر علیه IMF، بر علیه بانک جهانی، ورلد بانک، اینا میتونه کمک کننده باشه، فضای جهانی ما رو باز کنه، تنفسگاه به ما بده، شرکت‌های خصوصی، دولتی، نیمه خصوصی بتونن وارد دنیا بشن. وقتی که بریکس میگه ما با ارز ملی کار میکنیم و دنبال این هستیم که یه ارز جایگزین پیدا کنیم، ارزی که جایگزین دلار باشه، یعنی دلار محوری و هژمونی غرب و هژمونی اروپا رو بتونه چه کار کنه، بتونه پاسخگو باشه و بتونیم ما این مشکلاتی که از نظر تبعات تحریم ها داشتیم، مثل تحریم ارزی، پولی، بانکی، مالی، حمل و نقل، بیمه، گارانتی ها، ضمانت نامه ها که فشار زیادی بیشتر از همه روی شرکت هایی که تو آفریقا کار میکنن آورد، و خیلی از شرکت‌های تو که اونجا ما رقبایی مثل چین و هند و خود ترکیه